بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم که من خواهش میکنم این تعابیری که ما به کار میبریم در همین فضایی که داریم گفتگو میکنیم معنا کنید، چون ممکنه هر کلمه در یه فضایی معنای جدیدی پیدا کنه، معنای خاصی برای خودش داشته باشه. عرض کنم که ما سه تا عرصه، سه تا ساحت رو باید تو ذهنمون از هم جدا کنیم. یکی اون ساحتی که در قرآن کریم از اون تعبیر میشه به هدایت و خدای متعال هادیان و خدای متعال کسانی رو تعیین کردن در میان بندگان به عنوان کسانی که هدایت کنن مردمان را، البته به سوی خدای متعال، چون در مقابلش هم یه کسایی هستن که ائمه نارن، یدعون الی النار، یه دم هستن بخواه مردم رو گمراه میکنن، ولی اونا هم ادعای هدایت دارن. اهدکم سبیل الرشاد کلام فرعون دیگه، که شما رو به سبیل رشاد هدایت کنم، بلکه ادعا هست دیگه. ما فعلا جنبه الهیشو میگیم. یه ساحت ساحت هدایته، یه ساحت ساحت تربیت به اصطلاح امروز، یه ساحت ساحت حکومته که بالاخره ما ممکنه بگیم آقا ما فعلا به تربیت کاری نداریم، به هدایت هم کاری نداریم، جامعه یه نظمی میخواد، درسته، یه حساب کتاب باید داشته باشه، اون میشه اون عرصه حکومت. به تعبیر دیگه شما ممکنه از یه مأمور نیروی انتظامی انتظار داشته باشین که اعمال قانون بکنه، ولی اون مأمور هدایت نباشه، مأمور تربیت نباشه. آیا یک معلم ممکنه در مقام تربیت از یه خطایی بگذره؟ یا در مقام هدایت، حالا امرش که حالا انشاءالله گفتگو میکنیم. این سه تا ساحت رو فعلا تو ذهنمون از هم تفکیک بکنیم. اینجور نیست که اینا مال سه تا عالمه، مال سه تا نظامه، نه. در همه نظامات این سه تا ممکنه باشه. نظاماتی که بخواد در اون هدایت الهی رخ بده. عرض به خدمتتون که یه تعبیری، تعریف خیلی کوتاه بکنیم، مختصر. ما اینجا نمیخوام تعبیری بکنیم که شما بگین آقا توی کتابخانه ها، توی پژوهش ها، توی نمیدونم دایره المعارف ها این تعریف نیومده. نه، ما داریم برای بحث خودمون اینو دنبال میکنیم. دانش آموز میره مدرسه، مدرسه میخواد عهده‌دار تربیت او باشد، مربیان مدرسه، درسته؟ چیکار باید بکنن؟ باید به اون درس خوندن یاد بدن، تکلیف نوشتن یاد بدن، تکلیف رو سر موقع تحویل بده یاد بدن، سر کلاس که میاد کلاس رو به هم نریزه و و و، درسته؟ خب این ربطی به این نداره که طرف دیندار هست یا دیندار نیست، هر جای دنیا این هست. آیا این مدرسه مدرسه رشته ریاضی، هنر، نمیدونم علوم انسانی، سلام علیکم و رحمت، این چگونه مدرسه است؟ چه چیزی را آموزش میدهد؟ میگه حالا به تناسب رشته که داره، حالا تجربی ریاضی انسانی، هرچی، حتی مهارته، کاردانشه، نیست یاد میدن دیگه. یعنی فعلا اینجا ما اینجوری نیست بگیم مثلا اینجا هدایت بیشتره، اونجا هدایت کمتره، این رشته، نه، فرق نمی کنه. اینا میشن شهروندان یه شهری که تو اون شهری حاکمیتی باید وجود داشته باشه. اما تو مدرسه ممکنه یه ناظمی باشه که اون جنبه حکومتی مدرسه باشه، یعنی اون اعمال قانون بکنه. ممکنه معلمه در مثلا گفتگوی با دانش آموز یه ملاحظاتی رو بکنه، ولی ممکنه ناظم بگه نمیشه، این به هم ریخته، یا مثلا یه کمی جدیتر بگیره. و یا ممکنه تو مدرسه یه کسی باشه، اصلا به مدرسه کاری نداره که اینجا چه رشته ای چه درسی اینا، اون داره توجه میکنه به مسئله هدایت. مثلا فرض کن مراقب مسئله اخلاقی دانش آموزاست، مثلا امانتداری، صداقت، یا حتی توی مناسک دینی بچه نمازشو بخونه، روزهشو بگیره. پس ببینید این سه تا ساعت اصلا ایزوله نیستن که بگیم که یه دون از اینا مثلا تو این نقطه پرداخته میشه یا تو این سطحه، مثلا دیگریش در جای دیگه. اما ببینید اون چیزی که تو دنیا رخنمایی داره میکنه و تو دنیا نمود بیشتری داره و شعار رو اون مینشینه و کشورهای بزرگ خودشون رو در واقع با این میخوان بنمایانند و جلوه بدهند، اینه. شما یه حکومتی رو فرض کنید چنین قدرتی را دارد که به هر کدوم از ما دوربین ببنده، همه جا ما رو بتونه ببینه، ما رو بشنود، رفتار ما رو ببینه، موبایل ما رو کنترل کنه، افکارمون هم کنترل کنه، درسته؟ ببینید تای قضیه این تو نظام امروز جهانی این خیلی مطلوبه برای کسی که میخواد نظم نوین جهانی رو در واقع تدارک کنه، براش خیلی خوبه. همه آدم ها حداقل زیر نظرن. یه پله که برین جلوتر، حالا آدم ها تحت کنترلن، یعنی میشه بهشون یه سیستمی رو متصل کرد، اگه یکم روشو زیاد کرد مثلا با یه انباج با یه چیزی، آره اینو ولومش رو بیاریم پایین، بگیم آروم بگیر، قصد مثلا انقلاب کرد، قصد کودتا کرد، یه جوری بگیم کوتاه بیا، یه جایی شل اومد بتونیم یکم انرژی بهش بدیم. بالاخره اون کسانی که میخوان دنیا رو ببلعند، همونطور که در سلام علیکم و رحمت الله در تاریخ هم ما اینو داریم، اونطور نه با این تعابیری که من درز میکنم، اون کسانی که آمدن در واقع تای تای خط به تعبیر قرآنیش دلشون میخواست مردم بندگان اونا باشن. ببین یزید مردم و برده خودش میخواست، اینو رسمن هم گفت که در واقع به فرمان من نفس بکشن، همون کاری که فرعون کرد، درست شد؟ حالا این به چه قیمتی این محقق میشه، حالا اون دیگه به خودش مربوطه، ولی اون تای خطی که یزید میخواست، معاویه میخواست، فرعون میخواست، حالا با تفاوتهایی که دارن با هم، تای خط این بود. ساحران توسط فرعون دعوت میشن که موسی رو حالشو بگیرن، بعد وقتی آیه خدا رو میبینن سجده میکنن. عبارت قرآن رو ببینید، فرعون میگه ایمان آوردین قبل از این که از من اجازه بگیرین، من بهتون اجازه بدم. دقت کنید تعبیر رو، ببین حال فرعون، نگاه فرعون نسبت به دیگران چیه. با ما که تو دربار تو نیستیم که، ما که خدم حشم تو نیستیم که، با ما اینجوری حرف میزنیم. میگه حرفا کدومه؟ که قرآن میگه عبد تبنی اسرائیل، همه بندگان و بردگان تو هم. خب و خدا برای نجات بنی اسرائیل از این بردگی و بندگی موسی را فرستاد و این همین هم در امت اسلام بعد سقیفه بود که حالا تاریخو میخونید. پس ببینید اون شکل، ما میگیم شکل افراطی، ولی اون مطلوب یک حاکمی که دلش بخواد همه رو در اختیار داشته باشه، انسانها رو، مطلوبش اینه. ببینید اینا رو توجه کنید، اینا فکر نکنید ببخش جانه یه مثالیه که مثلا همجوری مثلا رو هوا ما داریم میگیم، نه یکم بیشتر عمیق شین رو این گفته. ببین اونا دوست دارن رویش گیاهان رو کنترل کنن، اندازه میوه ها رو کنترل کنن، قیافه، طعم، اینکه چه مدت طول میکشه برسن، حیوانات رو کنترل کنن، حیات وحش رو تبدیل بکنن به یه چیزی که در اختیار اونهاست، بتونن رام کنن، بتونن در اختیار بگیرن، درسته؟ بتونن همین کاری که الان مثلا فرض کن مرغ بالاخره یه مدلی زندگی میکنه، اینو به فرم در میارن، آمار داره که مرغداری که آمکانیزه است، کی باید به این وزن برسه، چه جوری برسه، این اگر مرغ تخم گذاره کی نمیدونم تخم گذاری کنه، چه تو بیارزه. این میشه اون چیزی که توی ذهن این بشری است که میخواد یه نظم نوین جهانی ایجاد بکنه. میدونید اون چیزی که خدای متعال تو خلقت گذاشته که متناسب طبع نهاد طبیعت لطافتی توش هست، همین رو میخوان تبدیل کنن به یه شکل ماشینی قابل کنترل، درست شد؟ خوب توجه کنید، بعد کم کم بیرون که برین شما میگید که خب ای چه جالب، اینجا یه شهری ساختن، همه چیش کنترل شده، از ترافیکش، صبحش، شبش، ساعت کارش. ببینید مردم، جوونا کم کم میل میکنن به چنین زندگی. ببین من وقتی از طبیعت دور شم، خب ببین طبیعت، خدایا من ببخشی نمیگم، ببین طبیعت ما رو کلافه میکنه، نمیگه من ساعت 5 روشن میشم، صبح 5:30، 6:30، 7 فصل عوض میشه، تکلیف ما روشن نمیکنه، کی تاریک میشه کی روشن میشه. من میخوام روزه بگیریم، بابا تکلیفمون روشن کن، یا تابستون یا زمستون یا نمیدونم فلان. نظامی که تو طبیعت هست اینطوری نیست. شما توی جنگل برین، نظم بشرخواه رو نمیبینید، همه درخت ها تو ردیف فلان، سایزا، قدا، اینا نمیبینید. حالا بگذاریم از این که بعد این که بشر آمد این مداخله رو کرد، حالا میوه‌های طبیعی رو میفروشه دو برابر قیمت، میگه اینا طبیعی هن، ارگانیک هن، جنگلی هن، طبیعی هن، میگه اینا فایده داره. حالا این بماند. خب ببینید وقتی چنین چیزی اومد تو دست بشر و با این تونست افتخار ایجاد کنه و با این تونست بگه کشور ما از کشور شما یه کمی اینجوری تره، خب و ما خودمونو میبازیم دیگه، نه شیفته میشیم به یه چیزایی این مدلی، درسته؟ ببینید یه لایه‌ای داره تشکیل میشه در وجود من به لحاظ اعتقادی که یکم که گذشت من به این خدا ایراد میگیرم، به زبان نمیارم ها، که جهان، چه جهان بی نظمی، چه بی حساب کتاب. ما سفر حج مشرف بودیم، به کاروان ما چند نفر اضافه شدن. اون موقع اینطوری بود، کسانی که ایرانیایی که مخصوصا از کشور خارجی بیان حج، بعضی از اونا میتونستن بیان ملحق شن به کاروان ایرانی، یه پولی میدادن، حالا به تناسب ظرفیت کاروان ملحق میشدن. یه چند نفر ملحق شدن، از آمریکا آمده بودن، آدمای رشید کاردان، خیلی خیلی با اخلاق، خیلی با وجود، خیلی خیلی یعنی ویژگی‌های خیلی خوبی داشتن. ما منا که رسیدیم، حالا بعد از اون داستانی که حتما شنیدین که روحانی کاروان اصلا نمیتونست بگه ما اینجا چیکار می‌خوام بکنیم، مردم گفتن اینجا ما چیه حاجا، چی نیت کنیم؟ حاجا گفت نیت کنید وقوف داریم تو منا. گفتم حاجا وقوف یعنی چی؟ میگفتن یعنی که تو منا میمونیم. گفتم حاجا میمونیم که چیکار کنیم؟ حاجا هم گفت میمونیم چیکار کنیم؟ خب میمونیم دیگه. گفتم میمونیم یعنی میمونیم، برای چی همجوری میمونیم؟ نمیشد میمونیم، اصلا معنی نداره، ما نمیتونیم یه جا آروم بگیریم. بعد نشسته بودیم تو منا، یه گنده تشکیل شد، این چند نفری که از آمریکا آمده بودن، آدمای بسیار مثبت. توجه کن، من مخصوصا دارم میگم که اگه این نکته رو گفتم فکر نکنید اونا آدمای نادانی هن، دانا بودن. این جمله شون این بود، شیعه و فقها کی میخوان این احکام رو دوباره بازنگری کنن، ببینن در روزگاری که هر یک ساعت تو آمریکا قیمت داره، خب تو ایران قیمت نداره، به قول شما یه دقیقه اونجا قیمت داره، تو ایران قیمت داره، همجور میشینن میگن، میشنون به اسم سله رحم، به اسم مجلس فلان، بشینن ببینن خب این دو روزی که ما تو منا هستیم آخه این بعد اینقدر نفر ساعت وقت داره تلف میشه، نمیشه کار مفید مثلا اینجا سودوکو بیانن ملت حل کنن ذهنشون باز یه کاری بکنن، آخه یعنی چی مثلا؟ ببینید او تو فکر خودش یه نظامیه، توی اون نظام این کار توجیه نداره، بعد برای اینکه نظامو بپذیره میگه فقها باید بیان یه کمی دنده پهنی کنن، یه کمی یه فکری بکنن، بروز کنن احکامو، درسته؟ ببین این یعنی هم ریشه اون شبهه، این مؤدبانه این جمله رو میگه، توجه میکنید؟ ولی این جمله وقتی بره تو آب باز بشه همه آب رنگ میگیره، از دلار بودن میفته، میگه احکام اسلام، پیر مردم میان تو مسجد میشن تا آقای مسجد بیاد، 5 دقیقه 10 دقیقه یه رب دیر زود فلان، مثلا دارم میگم ما همه چی بی نظم، مثلا اونجا میری بی نظم، اونجا میری نظم، تو ذهن ما اینه دیگه، نه نظم تو ذهن ما سر ساعت فلان. بنده مخالف این نیستم و اشتباه نکنید، دارم میگم اون حاکمیتی که مردم در اختیار باشن مثل جماد، اون شبه آفرینی میکند برای خدا. خدای متعال در قرآن یه واژه‌ای رو به کار میبرن به اسم سخر لکم. سخر، حالا توضیحش بمونه، البته خیلی پیچیده نیست. ببینید، سخر لکم یعنی این چوب رو خدا مسخر من کرد، از درخت که تنه درخت رو میزنن خورد میکنن چه میکنن، ببین تا اینکه اینجا من به صورت میز درارم در اختیار من. شما از این میز میتونید 100 تا درست کنید، میتونید دستگاه درست کنید که دستگاه تمام این مثلا چیزایی که گله، حالا هر چی که میدن روی جوری تراش بده عین هم بشه، این میشه سخر لکم، درسته؟ ما میخوام آدم ها رو هم تسخیر کنیم. خب خدا نمیخواد این کارو بکنه. ببین از همینجا داستان شروع میشه. ببین اونی که میگه ما وقتی که تو عالم ظلم میبینیم، یا خدای ببخش من میگم، یا خدا عرضه نداره برطرفش بکنه پس ناتوانه، یا میتونه برطرف کنه برطرف نمیکنه پس راضیه به ظلم، پس این خدایی که میپرستیم یا راضیه به ظلم یا ناتوانه، مخترف همجوری هنگ میکنه. یعنی یه فرض دیگه ای نیست این وسط که خدا راضی نیست و میتواند آنه میکند این کار، اون میشه اون هدایت. این کجا قاطی میشه؟ کجا قاطی میشه؟ میشه هدایت. خب پس ببینید، اگر ما بشر رو به حال خودش وا بگذاریم که بخواد یعنی استعمروها، بخواد مثلا زمین رو به خیال خودش آبادانی کنه، همین بلا رو سرش میره که الان شده. حالا غیر از مضرات این مدل ها که یک نواختی چقدر افسردگی میاره، خود طبیعت چقدر نشاط میاره، ببینید جوانای ما کم کم اصلا طبیعت ندیدن دیگه، نه؟ همه چی باید رو حساب باشه، نظم باشه، رو ساعت باشه، ریمایندر میذارن سر ساعت اونجا، سر ساعت اونجا، با مترو تنظیم میکنن، فلان میکنن، درسته؟ بعد اینکه خدا بخواهد، خدا نخواهد، خدا خواست، خدا نخواست، بعد اینو به آدم میگن، میگن آقا اینا بهانه شما مذهبی هاست برای شغل کار کردن. آقا سر ساعت 7 قرار میذاره ساعت 7 بیا دیگه، این کار باید کرد، اشتباه نکنید، بلکه بعد 10 دقیقه به 7 حاضر بود. خب اما ببخشید، تو دنیا ما اصلا فسخ عزائم نداریم، نقض همم نداریم، چیزی نداریم که طرف تلاش کنه نتیجه نگیره. خب حالا جوانایی که کار میکنن نتیجه نمیگیرن، خودشون هم گاهی مقصرن، وقت شروع میکنن به خدا بد و بیراه میگن، به طبیعت بد و بیراه میگن، به روزگار بد و بیراه میگن. حضرت عمر لا تسب الدهر، روزگار رو بهش ناسزا نگین، دنیا رو ناسزا نگین، نگین شانس من اینه، تقدیر من اینه. همین چیزی هست که ما مثل ریک تو دهنمون هست. ببینید اینا داره اون لایه‌ای رو تدارک میکنه که من نسبت به خدا در حوزه عدل الهی بدبین میشم. انعت فرمودیم. خب این مقدمه رو من عرض کردم. یه قسمت از خطبه قدیر رو من بخونم، برای اینکه این کمک میکنه که ذهن ما آماده بشه برای اینکه اگر واقعی کربلا رخ داد، ببینیم اینا چیزاییه که خدا هم میداند، خدا هم اینا رو قبلا گفته و فعلا خدا نمیخواد، اراده نکرد اینجا دستی کسی رو ببنده. یه عبارتی تو این خطبه هست از آیات قرآنه که در همه این آیه رو شنیدین، اونو عرض کنیم، روش مقدار توقف کنیم. حضرت بعد از این که حمد خدای متعال میفرمایند که حالا هست توی خطبه میبینید، حضرت فرمودند که و من اقرار میکنم و اقر له علی نفسی بالعبودیه. من دیگه مضمون ترجمه رو میگم، من به همه تون اقرار میکنم، سلام نکنم، من بنده خدا و اشهد له بالربوبیه، او رب من. نظامو ببینید، من عبدم، او ربه. اون چیزی که ما ازش فرار میکنیم، بشر میخواد طبیعت رو یه جوری اداره کنه که این سیستم به هم بریزه، عبد و رب به هم بریزه. و اعدی ما اوحا الی حضرن من الله افعل فتحل بی من حقارعتون لا یدفع عنی احد و این عظمت حیلته. من الان یه کاری رو باید انجام بدم که خیلی ابا داشتم از اینکه این کار رو انجام بدم، ولی چون امر خداست اگه انجام ندم یه قارعی مرا در میگیرد، یک مثلا بلای سنگین، یک چیزی که مهلکه، خب که هیچ کس نمیتونه کاریش بکنه، چون امر خداست، گفته خدا باید بکنی، منم باید انجام بدم، انجام ندم من به بلای مهلکی مبتلا میشم که هیچ کس نمیتونه مانعش بشه هر چقدرم زورش برسه. لأنه قد علمني أني إن لم أبلغ ما أنزل إلي فما بلغت رسالته وقد ضمن لي تبارك وتعالى على اسمه. چون خدا به من گفت اگه این کار نکنی رسالت خدا رو انجام ندادی، و البته خدای متعال اینجا یه اسمتی رو ضمانت کرد، یعنی گفت یه گارد حفاظتی، یه چیزی که هیچ اتفاق برای تو نمیفته. توجه کنید اون جنبه حکومتی خدا رو ببینید، چرا خدا همه جا این کار رو نمی کنه؟ اصلا بنای خدا به این نیست، به خدا که نمیشه بازی کرد که. اینجا پیغمبر صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، بین حضرت اینگونه میفرمایند. توجه کنید حضرت ترسو نیست، خب ولی تدبیر که میکنه، میگه شرایط الان یه جوری، اگه من میخوام کارو بکنم اصلا آش با جاش رفته همه چی. حضرت میگن خدای متعال به من گفتن والله یعصم و کمن الناس. اینجا رو من یکی وایستادم، اینجا نمیذارم کسی کاری بکنه. و هو الله الکافی الکریم فاوها الیه بسم الله الرحمن الرحیم ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب علیه السلام، و این لم تفعل فما بلغت رسالتا و الله یعصم که من الناس. خلافت امیر المؤمنین دقت کنید با خلافت هیچ ابوالبشری تو دنیا قابل مقایسه نیست، چون خلافت رو برای هدایت، اینی جا اینون فن ارز خلیفه. ببینید ایراد نگیرین به امیر المؤمنین، امیر المؤمنین السلام به علم امامت میداند، کارهای معاویه رو بلده، معاویه توی نامنگاری تو جنگ صفین میاد به امرواس میگه میخوام به امیرالمومنین اصلا یه نامه بدم، یه جوری مثلا اون آخرای جنگ که جنگ داشت مغلوبه میشد، داشتن شکست میخوردن، امرواس خندید گفت ببین تو امیرالمومنین اگه نمیشناسی میخوای سر اون کلا بذاری؟ میگه حالا ببین نامه رو مینویس و حضرت جوابشو میدن، جوابو میخواد پنهان کنه از امرواس، نمیشه، امرواس میخونه میگه ببین بهت گفتم، ببین بیچاره پرونده تو رو کرد، بهت گفت چه خبره. بابا امیرالمومنین که دیگه نستجیر رو انقدر میفهمه، مثل که بعضیا که به سید و شهدا علیه السلام مثلا تذکر اخلاقی میدن، آقا شما این مسیر کوفه که میرین این میشه این میشه، انگار حضرت نمیدونه. البته این اتفاق باید بیفته، باید به حضرت بگن، حضرت جواب بدن، همینو تو تاریخ بمونه. ولی یعنی ما انقدر امام رو، یعنی ماها تدبیر میکنیم، ما بلدی میفهمیم، حضرت نمیفهمه. نستجیر بالله، امر هدایت، این خلافت الهیه است. باید لیهلک من هلک هم بینتن و یحیی من حی هم بینه، باید امر الهی روشن بشه. مگه برای امیرالمومنین علیه السلام کاری داره با یک اشاره همه رو سرخط بکنه؟ هیچ کی نتونه کاری بکنه، مگه چه سختیه؟ خب آیه رو حضرت تلاوت کردن، معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی و انا مبین لکم سبب نزول هذه الآیه. من بحثو توفیق داشتم یه جوری انتخاب کردم، چون صاحب البیت من میدونم ارادت داره به خود به قدیر، گفتم یه جوری باید بخونم که موضع ما از مسیر خود به قدیر عبور کنه. من در تبلیغ آنچه که خدای متعال امر کردن من کوتاهی نکردم. حالا میگم دلیل قضیه چیه، تبیین میکنم براتون. ان جبرائیل علیه السلام هبط الی مرارا ثلاثا یامرنی ان السلام ربی و هو السلام ان اقوم فی هذا المشهد فعلم کل ابیض و اسود ان علی ابن ابی طالب علیه السلام اخی و بسی و خلیفتی و الامام من بعدی الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. جبرائیل سه مرتبه آمد، بعد سلام پروردگار رو من رسون، بعد به من گفتش که در این موقف در این جایگاه من این کار رو انجام بدم، و بگم به مردم که او برادر من، وصی من، خلیفه من، امام بعد من است و منزلت او منزلت هارون بن موسی است. توی تاریخ هست که حضرت داشتن دعا میکردن، تو دعاشون داشتن میگفتن خدایا این امیرالمؤمنین علیه السلام و وصی من قرار بده، برادر من قرار بده، اینطور اینطور. یکی از منافقین گفت نگاه کن اونجایی هم که دعاش داره مستجاب میشه از خدا چی میخواد؟ بابا اقا نیستی میخواستی بتونی بخوری، یه ملکی بیاد نگهبانیت کنه. مسخره میکردن حضرت. بعد حضرت فهمودن وقد و هو ولیکم من بعد الله و رسوله وقد انزل الله تبارک و تعالی علی بذلک آیه من کتاب انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. وعلی ابن ابی طالب علیه السلام اقام الصلاة و آتا الزکاة و هو راکع یرید الله عز و جل فی کل حال. اینو قبلا بحث کردیم که امام شأنش اینه که در همه حال در محضر خدای متعال است و در همون موقعیت، در همون وضع، در همون راکع بودن در همه حال به همه کسانی که ولایت اونها رو داره حضرت داره عنایت میکنه و رسیدگی میکنه. و سألت جبرائیل ان یستعفی لی عن تبلیغ ذلک الیکم ایها الناس. من گفتم جبرائیل میشه مثلا حالا خدا از این که تو اینجا تو این موقعیت من اینو بگم خدا درگذرد؟ چرا؟ لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال آثمین و قتل المستهزئین. لعلمی، مدینه العلم داره اینو میگه، چون من میدانستم که متقین بسیار کمند و منافقین بسیار زیادند و دغل میکنن گناهکاران و خدعه میکنن مستهزئین، المستهزئین بالاسلام، الذين وصفهم وصفهم الله في كتابه بانهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. مستهزئین همون گروهی از منافقینن که در واقع تمسخر میکنن، چیزایی رو میگن به زبان که تو قلبشون نیست. و يحسبونه هینا وهو عند الله عظیم، و گمان میکنن چیز مهمی نیست ولی پیش خدا خیلی بزرگه. این آیه رو من بخونم خدمت، این مال سوره نوره، تا ببینید تو چه ازل این آیه رو که تلاوت میکنم مال کجای قرآنه. توی سوره نور اگه خاطر شریفتون باشه، آیات سوره نور از اون بالا که میاد در مورد اینه که اگر یک کسی مرتکب یک مثلا فحشایی شد که حد براش جاریه، باید چهار نفر بیان و شهادت بدن. اینطور سوره نور آیه 14، این آیه 15 بود، آیه 13 رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم، لولا جاءوا علیه باربعه شهدا فاذ لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون. اگه چهار تا با هم نیان اینا رخ بدن. و لولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فی ما عفضتم فی عذاب عظیم. اگر لطف خدا نبود، فضل و رحمت خدا نبود، که فضل و رحمت تو روایت هست مصداقش، که اگه نبود شما به این کار اشتباهی که کردین، این نسبتی که به دیگران دادین، شما به عذاب بسیار بزرگی گرفتار می شدین. یعنی تهمت می زنین به مؤمنان، از تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم. همینجوری برمیدارین یه چیزایی به زبون میگیرین، به همدیگه میگین، توی اینترنت پخش میکنید، شبکه‌ها پخش میکنید، فلانی این کار است، فلانی این کار که تهمت میزنید، بعدم برمیگردین میگید و تحسبونه و هینن، چیزی نشید، شوخی کردیم، حالا آبرو یارو بردین. بحث حده ها، بحث فحشاست. بابا عند الله عظیم، شوخی میکنید؟ نه، پیش خدا خیلی بزرگ این تهمت ها. از چیزایی که ما نسبت بهش کرخ شدیم، بیهست شدیم، همین حرفایی که میشینیم به اسم بحث سیاسی اجتماعی نمیدونم فلان میشینیم میزنیم پشت سر هر کس، هر چی دهنمون در میاد میگیم، یا تو فضای مجازی یه چیزی به ما میرسه میفرستیم برای دیگران، بیچاره میکنه اینا ما رو. قبلا اون اشاره کردم خدمتتون، اون آیه که الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا،
اونایی که دوست دارن این کار رو بکنن چه بلایی سرشون میاد. حالا به هر حال اینایی که دارن مستهزئن در واقع دارن نسبت به پیغمبر این کار رو میخوان بکنن. و کثرت عزاهم لی فی غیر مرتن، نه یه بار دوبار، مرتب و مکرر این افراد اذیت کردن پیغمبر، من رو اذیت کردن، حتی سمونی اذنن، تا اینکه رو من اسم گذاشتن، قل هو اذن، اذن مؤدبانش میشه خوش باور، زود باور، هر چی بگم باورش میشه، مؤدبانش اینه. حالا دیگه شما میتونین کشش بدین، چون منافق که مؤدبانه سخن نمیگه که، اینو میگه در مقام طعنه دیگه. و زعمو انی کذالک لکثرت ملازمتهی ایا و اقبالی علیه. امیرالمؤمنین خیلی پیش من بود، منم خیلی به حضرت عنایت رو میکردم، توجه داشتم، دیگه اینا برگشتن گفتن قضیه رو جدی گرفت. حتی انزل الله عز و جل فی ذلک قرآنا، تا اینکه خدا یه آیه نازل کرد، انقدر دیگه اذیت کردن. و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، قل اذن اونجا از اذن خیر لکم، قل اذن علی الذین یزعمون انه اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، وسط آیه چیزی حضرت گذاشتن. ولو شئتو ان اسمی به اسماه نسمیت و ان اومی الیه به عیانهم لأومعت، اگه بخوام اینا رو نشون بدم با اینه اینه با انگشت اشاره کنم یا با شکل ظاهر و علامت های ظاهری، حالا اینجا نیست بگم همونی که اون همونی که معلوم شکل معیم کنم که کاری ندارم. و ان ادل علیهم لدللتو، شما رو آدرس بدم، کد بدم، بریم سراغشون، میتونم. ولکنی والله فی امورهم قد تکرمتو، به خدا قسم من در امر اونها، من اونها رو تکریم کردم، نخواستم خار کنم، بهشون فرصت دادم. و کل ذالک لا یرضی الله منی الا ان ابلغ ما انزل الی ثم تلا صلی الله علیه و آله و سلم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. ببینید بزرگترین امری که در رسالت پیامبر اکرم، در واقع رسالت الهی برای حضرت، بیعت گرفتن و در واقع معرفی امیرالمؤمنین به این شکله، به این شکلی که بیعت گرفته بشه، ولی قبلا که حضرت معرفی شدن، شرایطی که منافقان ترسیم کردن به گونه ای بود که این اتفاق نیفته، حضرت اینو اشاره میکنن، میگن آیه قرآنم اینو داره میگه، همه اینا رو دارن رو میکنن، منافقینو معرفی نمیکنن، درسته مسئله رو میکنن و میگن شما به پیغمبر اینو میگین، درسته، و بعد میگن که والله یعصمک من الناس. خب شما صحنه قدیره دیگه، درسته صحنه قدیره، حضرت معرفی شدن، حالا مردم باید بیعت کنن، بعد اونجا پیغمبر یه کاری کرد که همه ماسا رو کیسه کردن، گفت خدای متعال فرمود والله یعصم و کمن الناس، هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه، درست شما؟ شما فهمید چه اتفاقی باید بیفته؟ خب اولا اونا میگن بخن بخن لکه یا علی، نمیگن یا امیرالمؤمنین، میان تبریک میگن و بیعت میکنن و همین کارا رو در میارن. خود آیه قرآن داره میگه، حضرت هم دارن میگن منافقین، من میگن کثرت المنافقین، میگن اگه بخوام معرفی میکنم، درسته؟ و این کار نمیکنن دیگه، درسته؟ قرآن هم نمیکنه، حضرت هم میگن اگه بخوام من این کارو میکنم. ببین اینا خیالشون راحته، حالا اگه ما بودیم میگفتیم این دفعه معرفی نکردم، از فردا همه رو میگم، نه پیغمبر میگن نه بنا به این نیست، میخوام هدایت و توضیح بدم خدمتتون، میخوام اونایی که سید الشهدا علیه السلام رو میبرن تو کاراکتر یک حاکم، اونم یه حاکم بشری که باید با هر ترفندی شده از مسیری بره که سوار شه، این خطاست، اینا شبهه ایجاد میکنه تو ذهن ما، هی باید تحلیل کنیم چرا امام حسین پیروز نشد، اگه از اون راه میرفت اینجوری، این حرفای ماست داریم میزنیم، قضیه امر خلافت الهی است، هدایت الهی است. بله اگر دوران نزدیک 5 سال حکومت امیرالمؤمنین علی السلام بود به لحاظ ظاهری، حضرت صفر میزداد، از هیچ چم نمیگذشت، یک قرون بیت المال، الان ما قرون که نبود ولی نمیذار جا به جا بشه، درسته؟ ولی امر هدایت امر دیگه است. خب حالا حضرت دارن اینو میگن، ببین اینا میان بیعت میکنن، اینا تو پوسته نفاقشون میمونن، اینا یاد میگیرن، میدانن خدا بنا نداره لو بده، اینا همه میدانن که پیامبر و اوصیاء او در واقع به تعبیر ما اوزنن، خوش باورن، درسته؟ چرا خوش باورن؟ چرا اینجوری برخورد میکنن؟ چرا نمیخوان لو بدن؟ شما یک کلمه رو اضافه کنید، یک تعبیر، یک معنا رو اضافه کنید، خیلی چیزا برای شما حل میشه. و اونم اینه، خدای مهربان بنا نداره عذاب کنه، اولا بنا نداره اگه بندش خطا کرد ازش گزک بگیره، حالشو بگیره، بنا نداره اگه من گناه کردم پناه بر خدا واسه من پرونده سازی کنه. خدا میخواهد من نفهمی میکنم، گناه میکنم، برم توبه کنم، استغفار کنم، جبران کنم، اصلاح کنم. قرآن میفرماید دیگه، تابو و اصلحو، درسته؟ تا کی؟ تا کی؟ دست ماها باشه میگیم خدا تمام این دشمنا ریشه شون از زمین بکن، دست خدا باشه خدا میگه تا آخرین لحظه شاید یه نفر برگردن. دقت میکنید فرق امام با غیر امام همینه، دقت کردین؟ سید و شهدا علیه السلام تو کربلا، تو برهه‌ای که تو کربلا بودن از اون دوم محرم که آمدن، اون موقع یه بار شما با این عینک ببینید که حضرت چه ها کردن که افراد توبه کنن، نه توبه کنن بیان این ور یارشون زیاد شه، توبه کنن برن پی کارشون، از لشکر عمر صد برن بیرون. بارها اینو حضرت گفتن اگه من یاری نمی کنین برو یه جایی که صدای استغاثه من به گوشت نرسه. به اینو میگن ولی خدا، اینو میگن خلیفه خدا، اینو میگن هادی از سوی خدا. اینی که آخرین فرصت ها، آخرین امکانات، آخرین به اصطلاح ما ببخشید یا ابا عبدالله، آخرین تیر ترکش امام حسین علیه السلام اون تیری نیست که آدم بکشه، اون تیری که هدایت بکنه. حالا خیلی چیزا توجیه میشه تو کربلا، خیلی چیزا توجیه میشه. یعنی وقتی حضرت تو کربلا مکرر از آتش خودشون میگن، مکرر از غربت و تنهایی میگن، مکرر از اهل حرم میگن، حضرت تنها میشن، میگن خب من که دارم میرم، من دارم این تعبیر رو به کار میبرم، من که شهید میشم، این خانواده موندن، آقا ما رو که زدین کشتین، مردانم که کشتین، سر میبرین، هل من زاب بن یزوب بن حرم رسول الله، با تو مردی، این حرم پیغمبره، تموم شد جنگ، ما که شکست خوردیم به ظاهر، یکی نیست اینا رو بپاد، یکی نیست اینها رو امن برساند به مدینه. این دقت کنین اینا رو، اگرم کسی این کار رو بخواد بکنه، بخواد اقدام بکنه، شما میگین میزنن میکشنش. من همینو میخوام بگم، میخوام دارم یه حضرت هدایت میکنه دیگه. علی اصغر علیه السلام میاد به میدان، اینا به هم میگن بابا این چه وضعیه، خب این تشنه است، چیزی کاری نمیبره که. علی اکبر اصلا به میدان میاد، قاسم میاد، حسن به میدان، هر کدوم از اینا میشه حکایت برای چی؟ نجات. و خود سید و شهدا علیه السلام وقتی تو گودی قتلگاه اون ملعون نشسته، حضرت میگن اگر لابد من قتلی، اگر چاره ای نداری جز این که منو بکشی، تصمیم داری امر امیر هرچی، اسقونی شربتن من الماء. شما اینو چجوری توجیه میکنین؟ تو که منو میکشی، آب چی میخوانی؟ من حضرت تحمل آب نداره؟ مثلا تشنگی؟ خب که مسخره است که. ببینید حضرت اون شمری هم که نشسته بر سینه حضرت تا الان زنده است، حضرت امام او، هادی او، دستگیر او، حضرت در پیشگاه خدا داره، حالا به تعبیر ما چه امتحانی رو پس میده که من تا آخرین لحظه از هدایت هیچ کسی فروگذاری نکردم، هیچ، درسته یا نه؟ یه جوره آب، با این جوره آب چه اتفاقی میفته؟ خب بالاخره یه عمله خیر داره اضافه میشه به اعمالت، اونم خیری که خیلی متفاوته با کارهای دیگه است. این کارو کن، نجات پیدا میکنی. درست شد؟ حالا اینجوری شما واقعی کربلا رو ببینید دیگه، نه خدایی میبینید نستجیر بالله عاجز، نه خدا میبینید خوابالود، نه امام حسین علیه السلام میبینید بی تدبیر، هیچ کدوم اینا نیست. یک هادی مهربانی میبینید که به زمین آمده است تا آخرین لحظه عمر هر کس حضرت صبوری میکنه که شاید هدایت بشه. هدایت نشد دیگه میشه جز اون کسانی که هلاک شدن و مدعونن علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلبون.